به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه پاسخگو در خدمتتون هستیم. ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. دکتر علی سلجوقیان هستم، کارشناس مجری برنامه پاسخگو. این برنامه کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. در برنامه امروز در نظر داریم در خصوص سلامت دستگاه گوارش و روزه‌داری صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر محمد امانی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بخش‌های متنوع دیگری در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در بخش ارتباط با دانشگاه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر جواد اکبری زاده، معاونت محترم بهداشتی و دبیر ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی زابل، و در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا و عملکرد این عزیزان با ایشون گفتگو خواهم کرد. گزارشی را همراه خواهیم بود با سرکار خانم مرجان قندی. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. اگر پرسش یا نظری در مورد موضوع برنامه دارید، شماره تلفن ما 2265-2103 هست و شماره پیامک ما 30102. آقای دکتر امانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. ایام رو خدمتون تسلیت میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بر شما دارم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و تسلیت میگم این ایام سوگواری رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر امانی، امروز میخوایم در مورد دستگاه گوارش و سلامت اون و در ایام روزه‌داری صحبت بکنیم. یکی از مهمترین تغییراتی که در ایام روزه‌داری اتفاق میفته تغییر و اون شیوه و الگوی غذا خوردن و نوشیدن هست، به طوری که از سحر تا افطار فرد روزه‌دار از خوردن و آشامیدن امتناع میکنه و این تغییر در الگوی مصرف غذایی میخوایم ببینیم که چه تغییراتی ایجاد میکنه و چه تأثیری بر سلامت دستگاه گوارش داره.
بله، در ایام ماه مبارک رمضان افرادی که روزه میگیرن یک احساس خوبی از اعتماد به نفس و احساس بهبود روحیه رو دارن و این افراد واقعا بینشون دیده شده حتی افسردگی و بیماری های روحی هم بسیار کمتره. حالا اگر ما این رو کنار بذاریم، علاوه بر اینکه تأثیرات مثبتی روی مسائل روحی فرد داره، واقعا دیده شده که اثرات خیلی مثبتی روی سیستم گوارش، سیستم ایمنی فرد داره و افراد روزه‌دار بعد از یک ماه روزه‌داری معمولاً افرادی هستن که سلامت قندشون، سلامت چربی خونشون، سلامت کبدشون تقریباً بهتر شده. مطالعات متعددی در دنیا روی این مسئله انجام شده، چون رژیم‌های مختلفی رو ما داریم برای کاهش وزن، برای تغذیه. یکی از این رژیم‌ها رژیم‌های ناشتایی‌های طولانی مدته که طول 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت و 16 ساعت این رژیم ها انجام شده و واقعا دیدن که چقدر اثرات مثبت داره روی سلامت فرد و در طولانی مدت چقدر تاثیرات خوبی داره بر روی کیفیت زندگی و سلامت فرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. مطابق روال برنامه ابتدا طرح کیس رو، طرح باور رو هم داریم. خواهش میکنم باور برنامه امروز هم بفهمید.
باوری که آیا خوردن آب سرد یا نوشیدنی های خنک در طول مدتی که یه فرد روزه‌دار میتونه شب استفاده بکنه نیاز به احساس تشنگی رو در طول روز کمتر میکنه یا نه؟ باور که وجود داره که خوردن اینها میتونه این شرایط رو بهتر بکنه، که حالا شنوندگان جواب بدن که ببینیم آیا واقعا اینجوری هست یا نه.
بسیار خیلی متشکرم. پس دوستان عزیز در مورد این باور نظر بدید. 2262-65-2103 شماره تلفن ما هست و سوال پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. در برنامه امروز داریم در مورد سلامت دستگاه گوارش و روزه‌داری صحبت می‌کنیم و میزبان جناب آقای دکتر محمد امانی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر امانی اگر موافق باشید از سوالاتی که در مورد بیماری‌ها هست و رابطه اونها با روزه‌داری و نکاتی که باید رعایت بشه آغاز بکنیم. یکی از بیماری‌های شایع دستگاه گوارش در واقع زخم‌های معده هستند. خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید که در حین روزه‌داری چه نکاتی باید رعایت بشه و چه موارد باید دقت کنیم.
خیلی از ما سوال میشه که روزه‌داری آیا می‌تونه زخم معده بده؟ یعنی افرادی که روزه میگیرن بعد از یک مدتی چند روزی که روزه میگیرن دچار زخم معده میشن. واقعیتش این هست که در علتهای زخم معده ما مواردی مثل عفونت هلیکوباکتر پیلوری، مصرف قرصهایی که میتونن باعث کنترل درد بشن و عامل ایجاد در حقیقت زخمهای معده هستن، مصرف سیگار، مصرف الکل، اینها موارد شایعی هستن که میتونن باعث ایجاد زخم معده بشن. خود ناشتایی های طولانی مدت یا روزه‌داری عاملی برای ایجاد زخم معده نیست و زخم معده رو نمیتونه ایجاد بکنه. اما این نکته رو باید توجه داشت، افرادی که زخم معده دارند و پزشک براشون زخم معده رو تشخیص داده و الان تحت درمان هستن، در شرایطی که این بیماریشون حاد هست و به پزشک مراجعه میکنن، در این شرایط ممکنه علائمشون تشدید بشه. به خاطر افزایش ترشح اسید ممکنه روی این زخم‌ها تأثیر بذاره و یه مقدار علائمش تشدید بشه. لذا ما به بیمارانی که مراجعه میکنن و علائم حاد زخم معده رو دارن که معمولا تو آندوسکوپی این شواهد مشخص میشه، یا علائم تیپیک و مشخصی که بیمار به ما از ویژگی‌های زخم معده توصیف میکنه، اگر این علائم رو داشته باشه به بیمار توصیه میکنیم که ابتداعاً تحت درمان قرار بگیره و اگر علائمش خوب شد میتونه انشالله روزه‌داریش رو ادامه بده. ولی اینکه خود روزه‌داری عاملی بشه برای ایجاد زخم معده یک باور اشتباه هست و خیلی ها، بعضی از افراد واقعا از ما این سوال رو میپرسن که مثلا من روزه گرفتم و احیانا دچار زخم معده شدم. نه، علت های زخم معده کاملا مشخصه و هیچ جا علتی از روزه‌داری، ناشتایی طولانی مدت که عامل ایجاد زخم معده بشه وجود نداره، مگر اینکه فردی زخم داشته باشه، علائمی داشته باشه، حالا روزه‌داری این علائم رو تشدیدتر بکنه و مشخص‌تر بشه. این فرق میکنه با فردی که دچار در حقیقت زخم معده بشه.
بسیار عالی. خب یکی از بیماری‌های رایجی که در همین حوالی معده هست مربوط به مری هست، بیماری ریفلاکس یا بازگشت اسید معده به مری. در خصوص روزه داری چه توصیه هایی دارید؟
بله، معمولا افرادی که روزه میگیرن به دلیل ناشتایی طولانی مدت یه مقدار ممکنه اسید معدهشون زیاد بشه. البته همه افراد نه، یه تعدادی از این افراد دچار علائم ریفلاکس میشن یا احساس برگشت اسید پیدا میکنن. گاهن این برگشت اسید رو به صورت دردهایی که پشت جناق هست یا احساس سوختن ته حلقشون یا اومدن آب در دهانشون احساس میکنن و از این علائم شاکی هستن. این علامت ریفلاکس هست و ریفلاکس اصلا بیماری بدی نیست، خدای نکرده بیماری کشنده‌ای نیست، مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکنه. ما توصیه میکنیم که افرادی که قبل از ماه رمضان ریفلاکس داشتن یا در حین روزداری دچار ریفلاکس شدن براشون یک سری داروهای کنترل کننده اسید به اینها تجویز میکنیم که معمولا همراه با سحری، قبل از سحری یا همراه با افطار میل میکنن و علائمشون کاملا خوب میشه. در کنار اون یک سری توصیه غذایی ما به این افراد داریم. بله. مصرف یک سری از مواد غذایی میتونه باعث تشدید علائم ریفلاکس بشه، مثل موادی که حاوی ترشیجات هستن، موادی که ترش هستن مثل لیمو، پرتقال، کیوی، یا موادی که تند هستن مثل فلفل یا نوشابه های گازدار، اینا میتونن علائم ریفلاکس رو تشدید کنن. مصرف قهوه میتونه علائم ریفلاکس رو تشدید بکنه. ما به این بیماران توصیه میکنیم که در ماه مبارک رمضان اینها رو استفاده نکنن. ضمن اینکه به این افراد توصیه میکنیم که وقتی سحریشون رو میل میکنن یا افطارشون رو میل میکنن بلافاصله بعدش دراز نکشن، حتما در طول روز شلوار یا لباسی که میپوشن محکم دور شکمشون رو نبندن به خاطر افزایش فشار داخل شکمی. یکی از توصیه‌های خیلی خوب که برای همه روزدارها و مخصوصا برای افرادی که ریفلاکس دارن ما توصیه میکنیم پیاده رویه. حداقل یک رو 20 دقیقه میتونن قبل از افطار یا حالا بعد از افطار این پیاده روی رو داشته باشن، خیلی کمک میکنه به بهبود علائم گوارشیشون علل خصوص ریفلاکس. ضمن اینکه در اون ساعت‌هایی هم که میتونن غذا میل کنن غذا رو در حجم‌های کوچیک استفاده بکنن، به یک بار افطار و شام رو با هم دیگه نخورن، سعی کنن یک فاصله بین اینها بدن و مایعات رو زیاد همراه با غذاشون، آب و سایر مایعات رو استفاده نکنن. ضمن اینکه حتما سحری رو هم میل بکنن. یه عادت بدی که شاید خیلی ها داشته باشن اینه که افطار رو که استفاده میکنن و شام رو دیگه همون رو به عنوان سحری هم تلقی میکنن و دیگه برای سحری بیدار نمیشن. این افراد ضمن اینکه اصلا واقعا هیچ تأثیری روی وزنشون ممکنه حتی این شرایط نداشته باشه به دلیل اینکه فقط یک وعده غذا میخورن، ممکنه علامتهای گوارششون رو یه مدت تشدید بکنه، باعث افت گلوکوز و قند خون در طول روز بشه و عملا تحمل روزداری رو هم براشون سخت‌تر بکنه. پس توصیه‌ای که ما به بیماران ریفلاکسی داریم مصرف وعده‌های کوچیک‌تر غذا بعد از افطار هست و همچنین از ترشیجات و تندیجات پرهیز بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی توضیحات کاملی آقای دکتر امانی دادن در خصوص آنچه که مربوط به دو بیماری بسیار مهم، زخم‌های معده و ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری بود. امیدوارم که دوستان عزیز بیشتر مورد توجه قرار بدن. انشالله در ادامه برنامه بیشتر در خصوص سایر بیماری‌های دستگاه گوارش و روزه‌داری صحبت می‌کنیم و نکاتی که هموطنان عزیزمون باید بهش دقت بکنه. اگر پرسشی هم دارید 2265-2103 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی ما هم 30102 در اختیار شماست. دعوت می‌کنم با گزارش سرکار خانم مرجان قندی همراه بشید.
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای اصلاح عادت‌های غذایی است. رعایت 5 اصل تعادل، تنوع، کنترل کالری، کفایت و میانه روی قابل تداوم در ماه‌های دیگر سال است. چه افرادی مجاز به روزه‌داری نیستند؟ دکتر مجید حاجی فرجی متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه در این باره توضیح میدند.
یک، بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و یا وابسته به انسولین هستند، به دلیل اینکه تغییرات مکرر قند خون رو در طول روز تجربه میکنن. دوم بیماران مبتلا به دیابت نوع دویی که با مصرف دارو کنترل نمیشه قند خونشون و سابقه بیش از دو دوره کاهش یا افزایش شدید قند خون دارن. سوم بیماران با سابقه اثبات شده قلبی عروقی یا نارسایی کلیه که تغییرات آب و الکترولیت ها رو در بدن اونها بسیار با اهمیت میدونیم و میتونه کمبودش دچار خطراتی بکنه این افرادو. گروه دیگه بیماران مبتلا به عفونت های داخلی هستن، سالمندانی که تنها زندگی میکنن، مصرف داروهاشون رو فراموش میکنن یا تحمل کم آبی ندارن و یا دچار بیماری های زمینه‌ای و دچار افت فشار یا قند خون و ضعف و ناتوانی هستن. و گروه آخر مادران باردار در ترم اول بارداری که اول خدمتتون عرض کردم و در ترم سوم حاملگی مگر با تجویز پزشک مالش در اون یکی دو ماه اول این دوره، یعنی دوره ترم سوم، که مشکلی و خطر اونها رو تهدید نکنه. خب این چند گروه باید حتما تحت نظر پزشک معالج از قبل از ماه مبارک رمضان قرار بگیرن و اجازه روزه‌داری توسط پزشک به اونها داده بشه.
افراد دیابتی برای روزه‌داری چه نکاتی رو باید مورد توجه قرار دهند؟
حتما دقت کنن قند خونشون رو پیش از افطار، دو ساعت پس از اون و پیش از وعده سحری اندازه گیری کنن، به ویژه افرادی که انسولین هم مصرف میکنن، چنانچه که قند خونشون قبل از سحر بیش از 200 باشه و 20% انرژی دریافتیشون در وعده سحری بعد کاهش بدن و چنانچه قند خونشون قبل از سحر بیش از 350 باشه نباید روزه بگیرن و حتما با پزشک مشاور و پزشک خودشون مشورت کنن که مشکلی اونها رو تهدید نکنه. دقت کنیم که این لازم نیست در 30 روز ماه مبارک این اندازه گیری ها انجام بشه، به صورت متناوب و تصادفی در طول هفته اونهایی که تحت کنترل هستن یک یا دو روز در هفته و اونهایی که ممکنه که قند خونشون تغییرات متعددی داشته باشه لازمه که یک روز در میون و حتی هر روز این کار براشون به ویژه در اونهایی که انسولین مصرف میکنن انجام بشه.
اگر روزه‌داری با برنامه ریزی دقیق و درست انجام شود، علاوه بر آثار معنوی، فواید جسمانی زیادی برای روزه‌داران به همراه دارد.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو همراه هستید. این برنامه کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت و امروز داریم در مورد سلامت دستگاه گوارش و روزه‌داری صحبت میکنیم. تا اینجا در خصوص دو بیماری زخم معده و ریفلاکس، یعنی برگشت اسید معده به مری، صحبت کردیم و خیلی موضوعات مهمی رو آقای دکتر امانی مطرح کردن. اینکه روزه‌داری خودش در واقع منشأی برای زخم معده نیست، اما کسانی که زخم معده دارن و دارن دارو مصرف میکنن لازم هست از پزشکشون در واقع بپرسن که چه نکاتی رو باید رعایت بکنن تا بتونن یک روزه‌داری سالم و کاملی رو داشته باشن. و در خصوص ریفلاکس هم توصیه‌های تغذیه‌ای کردن نسبت به این که از خوردن غذاهای محرک و ترشیجات و مسائلی از این دست خودداری بکنن و در طول روز هم پیاده روی، حالا قبل از افطار یا بعد از افطار، بسیار میتونه کمک کننده باشه. آقای دکتر امانی، خیلی پیامک های مختلفی داریم که حالا در مورد باور برنامه نظر دادن. باور برنامه هم که ترشح خدمت دوستان عزیز یک بار دیگه طرح کنم، این که افرادی که روزه‌دار هستن برخیشون این باور رو دارن که خوردن نوشیدن آب و مایعات خنک بعد از افطار و در طول سحر میتونه به اونها کمک بکنه که در طی روزه‌داریشون در طول روز تشنگی کمتری داشته باشن. آیا این باور درست هست یا نادرست؟ و خواستیم که از طریق سامان پیامک 30102 و شماره تلفن 22652103 در موردش نظر بدین. آقای دکتر اگه موافق باشین سعی به پیامک ها بزنیم و ببینیم که نظر دوستان چگونه بوده. 0914 075 متشکرم از شما، گفتن که این باور از نظر ایشون باور نادرستی هست. آقای خانم فتایی از کرمانشاه خیلی متشکرم، گفتن که خوردن مایعات سرد تأثیری در رفع تشنگی در طول روز نداره، و جناب علی مهرآبادی از سبزوار هم گفتن خیر، این باور نادرستی هست. خب دوستان عزیز، دیگر پیامک های خیلی متعددی برای ما ارسال کردید در مورد موضوعات مختلفی که مربوط به بیماری های دستگاه گوارش هست که داریم تک به تک در مورد اونها صحبت میکنیم. آقای دکتر، یکی از دوستان پرسیدن 0912819 در خصوص سندروم روده تحریک پذیر که این افراد آیا میتونن روزه بگیرن و اگر میتونن چه نکاتی رو باید رعایت کنن؟
بله، سندروم روده تحریک پذیر یا اصطلاحاً کولیت عصبی هم بهش میگن. یه بیماری خوشخیمی هست، ولی متاسفانه تعداد زیادی از افراد دچار درجاتی از این بیماری هستن که بیشتر ارتباط داره با تنش‌های روحی، کاری و شرایطی که فرد داره. لذا این بیماری واقعیتش یک بیماری ارگانیک نیست، یعنی یک ایرادی، زخمی یا خدای نکرده سرطانی در بدن فرد وجود نداره. بیشتر مربوط میشه به اون هماهنگی عصبی و حرکتی که در سیستم دستگاه گوارش و خصوصا در روده باید وجود داشته باشه و بتونه روده عملکرد خوبی داشته باشه. سندروم روده تحریک پذیر توی افراد جوان بیشتر دیده میشه، بین 20 سال تا 50 سال، و در افراد تحصیل کرده و اونایی که شاغل هم هستن به دلیل اون تنش‌های روحی که عرض کردم میزان ایجادش در حقیقت بالاتره. این بیماری میتونه با علائمی مثل نفخ، درد شکم، یبوست، اسهال، گاهن ترکیبی از اینها، یعنی اسهال و یبوست هایی که به صورت دوره‌ای هست، این بیماران گاهن علائمشون کاملا خوبه، یعنی علائمشون بهبود پیدا میکنه، بعضی وقتا علائمشون خیلی شدید میشه. مراجعات متعدد به پزشکای مختلف ممکنه داشته باشن، تصویربرداری های مختلفی رو معمولا انجام دادن و به دلیل وسواس و حساسیتی که روی موضوع پیدا کردن معمولا همیشه دنبال این هستن که بالاخره این بیماری خطرناک هست یا نه، این بیماری میتونه به سرطان تبدیل بشه یا نه، و این که اصلا یه ایرادی دارن و کسی هنوز نتونست این ایراد رو پیدا بکنه. لذا سندروم روده تحریک پذیر بنده میتونم عرض بکنم که اصلا بیماری خطرناکی نیست و هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، و یکی از چیزهایی که میتونه بهش کمک میکنه همین روزه‌داریه. افرادی که معمولا روزه میگیرن و دچار بیماری های نفخ روده، سنگینی روده، احساس ورم شکم، احساس باد شکم، آروغ زدن و علائم سندروم روده تحریک پذیر رو دارن، تعداد زیادی از اینها در مراجعاتی که به ما دارن میگن ما علائممون تو ماه رمضان خیلی بهتر شده. این به خاطر اینه که مصرف مواد قندی و نشاستهی در طول روز کمتر میشه و روده این افراد چون حساسیت زیادی به این مواد داره میتونه تولید گاز بکنه، احساس نفع بکنه، احساس سنگینی بکنه، لذا این علائم خیلی بهتر میشه. ما به افرادی که سندروم روده تحریک پذیر دارن اتفاقا توصیه میکنیم حتما روزه بگیرن و حتما در کنار روزه‌داری تحرک و فعالیت فیزیکی مناسب هم مثل راه رفتن رو داشته باشن، چون خیلی کمک میکنه که علائمشون بهتر بشه، از لحاظ ذهنی به یک آرامشی میرسن و علائمشون بهبود پیدا میکنه. حالا بعضی از این افراد دچار علائم یبوست هم هستن، یعنی سندروم روده تحریک پذیری دارن که تیپ یبوستی هست و یبوست توش غالب هست و دچار خشکی دفع میشن. ما به این افراد یک سری توصیه‌های غذایی هم میکنیم. به عنوان مثال اینا میتونن در طول افطار یا سحریشون روغن زیتون رو یه چند قاشق با همراه غذاشون استفاده بکنن، چون جزو روغنهایی هست که برای کبد هم مضر نیست و خیلی کمک میکنه به اجابت مزاجشون. میتونن از خاک شیر، تخم شربتی، چای کمرنگ در طول شب استفاده بکنن و حتما سبزیجات رو توی وعده های غذایی سحر و افطارشون داشته باشن که خیلی کمک بکنه که علائمشون بهتر بشه و احساس رضایت داشته باشن.
خیلی متشکرم. خب توضیح های دکتر خیلی کامل هستن. خیلی دوستان موضوعات مختلفی رو مطرح کردن. 0912-423 در مورد ریفلاکس، در مورد یبوست و سوء هاضمه پرسیده بودین که در صحبت های دکتر کاملا مطرح شد. شنونده عزیز 0938-058 در مورد نفع پرسیده بودین و مسائلی از این دست که در صحبت های آقای دکتر بود. اما اگر اجازه بفرمایید، من چون تلاشم این هست که سوالات مختلفی کارو مربوط به بیماری های دستگاه گوارش رو دسته‌بندی کنیم و در واقع با سوالاتی که مطرح میشه انشاءالله پاسخ گروه بیشتری از شنوندای عزیزمون رو بدیم. 0939721 در مورد کلیت روده پرسیدن که در زمان روزه‌داری چه نکاتی باید رعایت بشه.
بله، کلیت روده رو چون بیماران ما دو تا اصطلاح داریم، یکی کلیت عصبیه، بله، یکی کلیت زخمیه، اصطلاحا بیماری آی بی دی. کلیت زخمی یک بیماری التهابیه که عملا به دلیل حمله سلول های ایمنی فرد به روده فرد ایجاد میشه و در روده بیمار زخم وجود داره. بله. این برخلاف اون کلیت عصبی هست که روده این افراد کاملا عرض کردم سالمه. ولی افرادی که دچار کلیت های التهابی هستن که اصطلاحا کلیت اولسروز و بیماری کرون هست، اگر بیماریشون فعال هست و دچار علائم هستن که علائمش همون به صورت اسهال، وجود خون در مدفوع، علائم شبانه، دردهای شبانه که بیمار رو بیدار میکنه از خواب و علائم سوء تغذیه، به این افراد ما توصیه میکنیم که فعلا روزه‌داریشون رو نگه دارن تا درمانشون کامل بشه. ولی اگر دچار علائمشون کاملا بهبود پیدا کرده و فقط تحت درمان هستن برای کنترل بیماریشون، این افراد با نظر پزشکشون میتونن روزه‌داری داشته باشن، ولی به شرطی که مایعات خوب استفاده بکنن در طی افطار و سحرشون و حتما سبزیجات و پیاده روی داشته باشن که جریان خون رودهشون خوب برقرار باشه و دچار مشکل نشن.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2103 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی ما 30102 در خصوص موضوع برنامه که سلامت دستگاه گوارش و روزه‌داری هست. اگر پرسش یا نظری دارید میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما طرح بفرمایید.
رفلاکس معده دارم، قبض سینم درد میکرده، رفتم دکتر، آمپرازول میخورم، الان خوب شدم، ادامه بدم یا خیر؟ ممنون.
من سالمندم، روزه میگیرم، بعد زخم معده داشتم که ترمیم شده، سو هاضمه دارم، نفخ معده دارم، یبوست، فشار خون خیلی کم، آنزیم پانکراسم هم دو تا از آنزیما تو خون بالاست. من خواستم ببینم، البته وقتی روزه میگیرم حالم بهتره، یبوست هم کم میشه، خواستم ببینم روزه برای من ضرر نداره. متشکرم.
علائم سوء هاضمه‌شون و همچنین علائم ریفلکسشون معمولا بین ساعت 11-12 تشدید میشه، اینا باید چه نکاتی رو رعایت کنن که این علائم کمتر بشه؟ خب در مورد IBS و سندروم روده تحریک پذیر هم آیا میتونین شما پیشنهادی بدید که این علائم بهتر بشه؟ با تشکر. خودم
زن عرض و سلام خدمت عوامل محترم رادیو سلامت. میخواستم از آقای دکتر که در باب کبد هم کارشناس هستن سوالی کنم که من در حین به اصطلاح سونوگرافی در دستگاه گوارش به من گفتن که یک توده هم در کبد هست. بعد از اینکه مراجعه کردم اینها و پیگیر کردم، گفتن که این همانجیون کبدی هست. من میخواستم از آقای دکتر بپرسم که این همانجیون کبدی چیه و آیا نیازی به داروی دکتری جراحی چیزی داره یا نداره؟ و ضمناً کتف پشتم هم از پشت انگار که مورچه روش بعضی موقع راه میره، یه همچین حالتی بعضی وقتا دارم. ضمناً من زودتر از ساعت 1 و 2 نمیتونم بیشتر زودتر بخوابم. آیا این کمخوابی یا این دیر خوابیدن هم به کبد آسیب میزنه یا خیر؟ تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
من هپاتیت بی دارم، از نوع نهفته است، فعال نیست، 60 سالم سن دارم و پلاکت خونم هم 96. خواستم ببینم آقای دکتر برای